هفته صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اعضای سازمان همکاری شانگهای امنیت و ثبات در منطقه را مرتبط به رسیدگی به وضعیت افغانستان خواندند. در اعلامیه مشترک سازمان همکاری شانگهای که روز گذشته در پایان نشست این سازمان منتشر شد، آمده است که اعضای این سازمان از یک افغانستان مستقل، بی‌طرف، متحد، صلح‌آمیز، عاری از تروریسم و عاری از مواد مخدر حمایت می‌کنند. در اعلامیه همچنین آمده که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان را ضروری می‌داند که در آن همه اقشار جامعه سهیم باشند. نشست سازمان همکاری شانگهای دیروز به میزبانی دهلی نو برگزار شد. چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند اعضای دائمی این سازمان هستند، در حالی که عضویت ایران هم در نشست دیروز رسما پذیرفته شد. اعضای این سازمان در اعلامیه مشترک گفتند که با در نظر داشت وضعیت بشری در افغانستان، کشورهای عضو به کمک‌های بشریشان به افغان‌ها ادامه خواهند داد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP میگوید که بیش از 2500 متریک تن برنج که از سوی کره جنوبی به افغانستان کمک شده و انبارهای این سازمان تحویل داده شد. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته در توییترش گفت که این برنج بین خانواده‌های آسیب‌پذیر در شرق افغانستان توزیع خواهد شد. برنامه جهانی غذا هشدار داده که ذخایر توزیع مواد غذایی آنها به نیازمندان در افغانستان تا پایان ماه اکتبر سال جاری خاتمه خواهد یافت. به گفته این برنامه تا اکتبر سال جاری میلادی تنها 5 میلیون نیازمند در افغانستان می توانند کمک‌های غذایی دریافت کنند. این در حالی است که سازمان ملل متحد گفته که بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور برای مقابله با تیم ملی بنگلادش آمادگی کامل دارد. امروز نخستین بازی یک روزه یا 50 اوره بین تیم‌های دو کشور انجام خواهد شد که قرار است ساعت 12:30 ظهر به وقت افغانستان آغاز شود. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، برای رادیو آزادی گفت:
برای مسابقه امروز تیم ملی افغانستان آمادگی کامل دارند. اینا قبل از اینکه به کمپ متحده امارات برن، در کابل دو هفته کمپ تمریناتی داشتن. بعد از اینا رفتن متحده امارات، در اونجا هم دو هفته تمرینات خود انجام دادن. در این تمرینات امرایشان مربیان داخلی و خارجی هم بودن.
دومین بازی یک روزه میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش روز شنبه و سومین بازی روز سه‌شنبه آینده برنامه ریزی شده است. قرار است بازی‌های 20 اوره هم میان دو تیم برگزار شود که در 14 جولای و 16 انجام خواهند شد. از درگیری‌های شدید در بسیاری مناطق شهر خرطوم، پایتخت سودان، گزارش شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که یک جت جنگی هم در اطراف خرطوم سرنگون شده و صدای اسلحه سنگین در بسیاری مناطق شنیده شده است. یک منبع از نیروهای جبهه موسوم به واکنش سریع و خبرگزاری گفته که نیروهای این جبهه جت جنگی اردوی سودان را سرنگون کردند. درگیری شدید بین اردوی سودان و جبهه واکنش سریع از 15 اپریل سال جاری میلادی جریان دارد که تاکنون از کشته شدن نزدیک به 3000 نفر در این درگیری‌ها گزارش شده است. دو طرف بارها به میانجیگری ملل متحد به آتش بس توافق کردند، اما رعایت نشده و همدیگر را به نقص آتش بس متهم کردند. و صدر اعظم استونیا میگوید عضویت اوکراین در ناتو امنیت این کشور را تضمین خواهد کرد. کایا کالاس دیروز گفت که برای کشورهای عضو ناتو مهم است که در مورد اقدامات عملی در نشست آینده خود تصمیم بگیرند. قرار است لیتوانیا از 11 تا 13 جولای میزبان سران ناتو باشد. اشاره صدر اعظم استونیا به قطعنامه اجلاس ناتو در سال 2008 است که در آن به عضویت اوکراین در این پیمان اشاره شده بود، اما کدام اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفت. پیش از این دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین گفته که پس از پایان جنگ در اوکراین، اگر عضویت این کشور در پیمان ناتو پذیرفته نشود، برای اروپا به مثابه خودکشی خواهد بود. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ثبت میلیون ها مورد سوء تغذیه در یک ماه میان کودکان در افغانستان.
مریض مینس پرتوب لري او پرواکی دی نور
مریض ما وره به شکم دارد و به سوء تغذیه مبتلا است. هر غذایی را که میخورد سرش بد میخورد و اسهال دارد، وزنش بسیار کم.
واکنش در برابر تصمیم مسدود ساختن آرایشگاه ها.
بسته کردن آرایشگاه ها ای خودش مانع توانمندی زنا از لحاظ اجتماعی و اقتصادی می شود.
افزایش رویدادهای ترافیکی در ایام عید و قبل از آن.
در طول ایام عید، یعنی از تاریخ 5/4/1402 الى تاریخ 10، در سر تا سر کشور به تعداد 66 حادثه ترافیکی حادث گردیده.
در رویدادهای خارجی میشنویم که مصر و ترکیه بعد از یک دهه رابط خود را اثر میگیرند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک نهاد بین المللی می گوید که در مدت یک ماه نزدیک به 4 میلیون مورد سوء تغذیه در میان کودکان در افغانستان ثبت شده. برخی از والدین می گویند که فرزندانشان در شفاخانه های دولتی دسترسی به خدمات صحی مناسب ندارند و امکانات این را هم ندارند که کودکانشان را به کشورهای دیگر انتقال دهند. سازمان های مختلف بین المللی می گویند که بسیاری از کودکان به دلیل سوء تغذیه حاد در معرض خطر مرگ قرار دارند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
عبیدالله باشنده ولایت اروزگان فرزندش که مبتلا به سوء تغذیه است را برای تداوی به قندار انتقال داده. او میگوید که به خاطر تداوی فرزندش به دکتران متعدد مراجعه کرده، اما فرزندش هنوز هم به طور کامل درمان نشده.
مریض مینس پرتوب لري او پرواکی دی نورس
مریض ما وره به شکم دارد و به سوء تغذیه مبتلا است. هر غذایی را که میخورد سرش بد میخورد و اسهال دارد، وزنش بسیار کم است. مادرش برایش 1.5 سال شیر داد و من علت ابتلای او به سوء تغذیه را هنوز نمیدانم. پیش همه دکتران اروزگان رفته، اما علت را پیدا نکردند. ساعت 11 شب در امبولانس به اینجا آمدیم و هنوز هم علت بیماری و تشخیص نشده.
سازمان نجات کودکان یا Save the Children میگوید که کودکان در افغانستان در کنار سوء تغذیه از مشکلات صحی دیگر هم رنج میبرند. شکیبا محمدی مسئول رسانه و ارتباطات این اداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت که سازمان نجات کودکان در مدت یک ماه 10,000 مورد سوء تغذیه را تنها در 8 ولایت افغانستان ثبت کرده.
تا پایان ماه می 2023، 393,206 کودک دچار سوء تغذیه در افغانستان ثبت شده که نیاز به حمایت فوری غذایی داشتند. در این میان 171,490 کودک با سوء تغذیه حاد و 221,716 کودک دیگر دچار سوء تغذیه متوسطند که در خطر عوارض شدید صحی و مرگ قرار دارند و همچنان عفونیت های تنفسی شدید و اسهالات شدید از جمله مشکلات صحی که زندگی کودکان را در افغانستان تهدید می کند.
سازمان نجات کودکان گفته که این سازمان خدمات تغذیه با کیفیت بالا را در 8 ولایت تحت پوشش خود ارائه می کند که هم تلاش درمانی و هم پیشگیری است. این سازمان می افزاید که با کمک 63 تیم آموزش دیده سی خود که هر تیمان شامل 11 نفر است، وضعیت سوء تغذیه کودکان، زنان باردار و زنان شیرده را بررسی می کند. سخنگوی وزارت صحت طالبان به رادیو آزادی گفت که آمار آنها نشان می‌دهد که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان کاهش یافته. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP در 28 جون در گزارش گفت که شمار افراد مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان 3,200,000 است که بیشتر آنها کودکان زیر 5 سالند. اداره امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل یا اوچا حدود 2 هفته پیش گفت که 840,000 مادران شیرده در افغانستان دچار سوء تغذیه شدید و متوسط هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
دستور جدید طالبان در مورد بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه در سرتاسر افغانستان واکنش‌های زیاد برانگیخته است. به گفته یک منبع از اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان، بر اساس این ممنوعیت جدید، فعالیت 12,000 آرایشگاه زنانه در سرتاسر افغانستان متوقف خواهد شد. طالبان به آرایشگاه‌های زنانه یک ماه مهلت دادند تا بسته شوند. برخی از فعالان حقوق زنان این اقدام طالبان را نگران کننده خوانده و به این باورند که این تازه ترین مورد از سلسله فشارهای طالبان بر زنان و دختران در افغانستان است. باز هم همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نظیفه حقپال، یک فعال حقوق زنان، می‌گوید که طالبان بر اساس پالیسی‌های افراطی خود زنان را از هر گونه فعالیت باز می‌دارند. او این را در صحبت بر رادیو آزادی در واکنش به دستور جدید طالبان مبنی بر بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه در سرتاسر افغانستان گفت.
آرایشگاه ها جاهایی هستند که در اینجا اکثر کارمندایشان زنا هستند و بسته کردن آرایشگاه ها ای خودش مانع توانمندی زنا از لحاظ اجتماعی و اقتصادی می شود. یعنی اینا تا حد کوشش دارن که در هر آن جایی که زنا یک محیط دارن که در اوجا بتوانن استعدادا و مهارت ها و توانایی های خودان رشد بتن و از او بتوانن بر موقف اجتماعی و اقتصادی خود استفاده کنن، او جاها را اینا در صدد بسته کردنش هستن.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از حکومت سرپرست طالبان خواسته تا تصمیم بسته شدن آرایشگاه های زنانه را پس بگیرد. یونما شام روز گذشته در توییترش اعلام کرد که این محدودیت جدید طالبان بر حقوق زنان تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد داشت و همچنان با تعهدات انجام شده بر حمایت از زنان کارآفرین در تضاد است. هدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، هم به این تصمیم تازه طالبان عکس العمل نشان داده و دیروز در توییترش گفت که این احساس وجود دارد که مقام های طالبان همه روزه به این فکر می کنند که به گفته او فعالیت زنان را در کدام عرصه ها منع قرار دهند. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی عکس العملشان را در این مورد در فیسبوک رادیو آزادی شریک ساختند. از جمله عیسی قلی جمالی نوشته که دستور هر نوع محدودیت از سوی طالبان بهیت نیست و شاید روز به زنان گفته شود که دیگر از خانه هایتان بیرون نشوید. خانزاده احساس نوشته که طالبان بیشتر اوقاتشان را به خصومت با زنان سپری می کنند به جای اینکه برای زنان کار فراهم کنند. برعکس، در صدد تخریب شغل زنان هستند. محمد جعفر رضایی پرسش را مطرح کرده و نوشته که بدیل این تصمیم برای زنانی که نانآور خانواده هایشانند چی خواهد بود؟ در مکتوبی که در رسانه های اجتماعی نشر شده و ادعا می شود که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان صادر شده، بدون اینکه دلیل مشخص ذکر شود، آمده است که بر امر شفایی ملا عبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، از تاریخ 4 سرطان تا تاریخ 3 اسد برای آرایشگاه های زنانه در شهر کابل و ولایت ها مهلت داده شود و پس از آن فعالیتشان ممنوع می باشد. یک منبع اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 12,000 آرایشگاه زنانه در افغانستان فعالیت دارند که حدود 50,000 آرایشگر زن در این سالن‌های آرایش کار می‌کنند. مقام‌های طالبان تاکنون رسماً در مورد محدودیت تازه وضع شده بر زنان چیزی نگفتند، اما پیش از این همواره ادعا کردند که حقوق همه زنان در چارچوب شریعت تضمین شده. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021، محدودیت‌های متعدد بر زنان و دختران در افغانستان وضع شد. از جمله نزدیک به 2 سال از ممنوعیت تحصیل دختران در مکاتب متوسطه و لیسه در این کشور می‌گذرد. طالبان در دسامبر 2022 همچنان دروازه‌های پانتون‌ها را برای دانشجویان دختر مسدود کردند. همچنان حکومت طالبان زنان را از رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام‌ها و ورزشگاه‌ها منع کرده و در سفرهای طولانی مدت موجودیت محرم شرعی را شرط گذاشته است. زنان و دختران از کار در اداره‌های غیر دولتی داخلی و خارجی هم منع شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شورای محلی برتانیا میگوید نگران وضعیت 8,000 پناهجوی افغان است که در هتل‌های این کشور به سر می‌برند. این شورا گفته که وزارت داخلی برتانیا تا پایان آگوست به این پناهجویان فرصت داده تا هتل ها را ترک کنند و در مورد جزئیات محل اقامت جدیدشان به دولت اطلاع دهند. این در حالی است که برخی پناهجویان افغان مستقر در برتانیا به رادیو آزادی گفتند آنها شغل ندارند و برایشان کدام خانه و یا محل اقامت داده نشده و از این جهت نگرانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اداره شورای محلی بریتانیا یا Local Government Association درباره وضعیت پناهجویان افغان در بریتانیا نگران است که دولت برایشان مهلت داده است که تا ماه آگوست هتل‌های محل اقامتشان را ترک کنند. این اداره در اعلامیه گفته است که دولت بریتانیا با شوراها باید روی یک فرایند مشترک کار کنند تا پناهندگی و اسکان مجدد برای این پناهجویان در نظر گرفته شود. بر اساس اعلامیه وزارت داخلی بریتانیا برای 8000 پناهجوی افغان که در 59 هتل در سراسر بریتانیا مستقرند مهلت داده تا پایان ماه آگوست 2023 هتل ها را ترک کنند. این وزارت همچنان گفته است که پناهجویان جزئیات مسکن جدیدشان را با دولت شریک کنند. اداره شوراهای بریتانیا میگوید که با نزدیک شدن مهلت یاد شده این شوراها در تلاشند تا بتوانند برای خانواده های افغان در پیدا کردن مسکن کمک کنند. این اداره افزوده است که به دلیل کمبود مسکن در بریتانیا و نزدیک شدن مهلت تعیین شده امکان تامین مسکن برای خانواده‌های پناهجو چالش برانگیز است. این در حالی است که شماری از افغان‌هایی که در بریتانیا در هتل‌ها بسر می‌برند می‌گویند که با ترک هتل و نیافتن مکان اقامت با سرنوشت بد بی‌خانمانی دچار خواهند شد. آصف رؤوفی یک مهاجر افغان در بریتانیا که 8 ماه می‌شود در یک هتل زندگی می‌کند می‌گوید که برایشان گفته شده است که هتل را ترک کنند، اما گفت که چون کار ندارد و سوی هم برخی خانواده ها پر جمعیتند، هیچ کدامشان بدون ضمانت نمی توانند خانه بگیرند.
گفتن که شما برین خودتان خانه بگیرین. زبان هستن که انگلیسی یاد ندارن که چه قسم برن به یک راهنمای معاملات اوجا افهام تفهیم در مورد خانه خود بکنن، یا ضمانت کاری ندارن اوجا که میرن از پیشوان میخواین که شما چی کار میکنین که ما برتان خانه بتن، در آینده شما بتانین کرایه مرا پرداخت کر دبتانین. گرچه وزارت مهاجرین بریتانیا اعلان کردن که به مهاجرینی که به خانه های نو میرن خانه شخصی برشان کرایه میشن، از 6 ماه الا 1 سال کرایشان پرداخته میشه پیشکی، ولی هنوز هم صاحب خانه یا جبرشان لندلارد میگه حاضر نیستن که به مهاجرین افغان خانه نتن.
یکی دیگر از این مهاجران افغان در بریتانیا که نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت:
اینجا بچه ها ما عادت کردن رفتن مکتب میرن، از او تراما و از او وضعیت استراری که در افغانستان برای اینا بوده تازه خلاص شدن، آنی دوست پیدا کردن بخوا. حالی با ما گفتن که تا ماه آگوست ما باید این هتل ها رو ترک کنیم، ولی جایی هم به ما نگفتن که ما باید کجا بریم. یک وضعیت استرار و یک وضعیت تراما دیگه است، حالا نه تنها برای ما، برای بچه ها ما که برای چه ما که این مکتب میرن دوست پیدا کردن. حالی ما موندیم که تا آگوست هم که یکی دو ماه دیگه که چیکار کنیم، یک ماه دیگه از سال یک ماه خورده ما وقت داریم که بخوای یک جای پیدا کنیم که کارم ما نداریم، حالی نمیفهمیم که چیکار کنیم. بچه هم کلان استرس دارن، وضعیت ما استرابه.
پس از سقوط نظام جمهوری پیشین در آگوست 2021 بریتانیا شمار از همکاران افغان خود را از این کشور بیرون کرد که برخی از آنها را در هتل های در این کشور جا داد، اما با گذشت ماها اکنون وزارت داخلی بریتانیا به آنها مهلت داده تا هتل را ترک کنند و برای خود محل اقامت جدید پیدا کنند. اداره شوراهای محلی اعلام کرده است که نشست 3 روزه‌ای بر روز 3 شنبه با حضور مقامات بلندپایه دولت بریتانیا در بورنموت آغاز می شود که روی پناهندگی و مسکن صحبت خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مصر و ترکیه موافق کردند که بعد از یک دهه رابطه تیره سفرهای خود را به پایتخت های همدیگر بفرستند. انقره و قاهره در ماه می اعلان نمودند که می خواهند رابطه خود را دوباره به سطح سفرها بلند ببرند، اما با وصف تلاش ها برای عادی ساختن روابط این دو کشور باز هم در مورد مسائل منطقه‌ای اختلاف نظر دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مصر و ترکیه سه‌شنبه اعلان نمودند که با تعیین سفرها به کشورهای یکدیگر به تیرگی روابط بینشان خاتمه می دهند. وزارت خارجه مصر در تویتر خود نوشته که هدف از این تصمیم بهتر ساختن رابط به نفع ملت‌های برادر مصر و ترکیه می باشد. دو کشور در اعلامیه مشترک گفتند که این اقدام انعکاس دهنده آرزوهای دو کشور برای پیشرفت در بهبود روابط بین آنها می باشد. نظر به این اعلامیه مشترک، مصر عمر الحمامی را به حیث سفیر خود به انقره معرفی کرده و ترکیه هم صالح مطلو را به حیث نماینده خود به مصر می فرستد. در ماه می وقتی که رهبر مصر عبدالفتاح السیسی به همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان بعد از پیروزیش در انتخابات ترکیه در تماس تلفنی تبریک گفت، در همان زمان مصر و ترکیه اعلان کردند که می خواهند رابط خود را به سطح سفیران گسترش بدهند. رابط انقره و قاهره در سال 2013 زمان سرد شد که رئیس جمهور کنونی مصر السیسی که در آن وقت وزیر دفاع کشورش بود، حکومت اسلامگرای حزب اخوان المسلمین تحت رهبری محمد مرسی را سرنگون ساخت. در بحران لیبیا هم این دو کشور در جنای مخالف یکدیگر قرار داشتند. ترکیه به حکومت طرابلس که از سوی ملل متحد حمایت می شود کمک نظامی می رساند، اما مصر از قوای قماندان نظامی مستقر در شرق لیبیا خلیفه هفتر پشتیبانی می کند. اما اردوغان و سیسی در ماه فوریه در جریان زلزله شدید که در ترکیه و سوریه خسارات و تلفات زیاد وارد کرد تلفنی تماس گرفتند. دو رهبر در ماه نوامبر گذشته در قطر هم با یکدیگر سلام علیکی کردند و رهبر مصر در آن وقت این اقدام را یک آغاز نو در رابط دو کشور خواند. هرچند در یک دهه گذشته رابط دو کشور سرد بود، اما تجارت بین آنها جریان داشت و در سال 2022 ترکیه بزرگترین وارد کننده تولیدات مصر به شمار می رفت که مقدار آن به 4 میلیارد دلار می رسید. اما اختلافات بین این دو کشور هنوز هم وجود دارد، زیرا ترکیه به یک تعداد از خبرنگاران مصری که از منتقدان حکومت خود می باشند و از رفتار حکومت قاهره با اخوان المسلمین ناراض هستند پناه داده است. حزب اخوان المسلمین در مصر غیر قانونی اعلان شده است.
بیشتر از خبر،
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم سیسمه عباس با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
یک تعداد زیادی از روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد تصمیم اخیر طالبان که آرایشگاه های زنانه در کابل و دیگر ولایات مسدود شوند مطالبی را به نشر رساندند. سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر حکومت طالبان صادق عاکف مهاجر روز سه‌شنبه گفت که این وزارت به اساس یک حکم شفاهی رهبر ارشد طالبان ملا هیبت الله آخوندزاده در یک مکتوب به تاریخ 24 ماه می به مقامات یک ماه وقت داده که تمام آرایشگاه های زنانه را در کابل و ولایات بسته کنند. در این مکتوب دلیل این تصمیم واضح نشده، ولی طالبان میگویند که تمام اجراءات آنها برای تطبیق شریعت اسلامی است. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در یک مطلب تحلیلی تحت عنوان طالبان دستور بسته شدن تمام آرایشگاه‌های زنانه را صادر کردند نوشته است، طالبان این تصمیم را در یک زمان اتخاذ کردند که زنان در نظام آنها به آن هم در حاشیه کشانده شدند. بسیار مکاتب دختران مسدود شده، دروازه های پوهنتون ها، مراکز ورزشی و پارک ها نیز برای زنان بسته شدند. روزنامه از قبل یک خانمی که در کابل آرایشگاه دارد و نخواسته که نامش افشا شود نوشته است که می گوید این تصمیم طالبان برای او و بسیار آرایشگران دیگر تکان دهنده بود. این خانم می گوید این تصمیم رنج زنان افغان را بیشتر می سازد و امید آنها را برای یک آینده خوب به خاک یکسان می کند. روزنامه واشنگتن تایمز در این مورد یک گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس را برش رسانده که چنین عنوان دارد، طالبان در ادامه سلب حقوق و آزادی زنان آرایشگاه های زنانه را هم بستند. روزنامه می نویسد بعد از جاری نمودن محدودیت های شدید بر تعلیم، زندگی اجتماعی، کار و دیگر فعالیت ها، این یک اقدام تازه طالبان بر علیه زنان می باشد. روزنامه از قول مسئول یک آرایشگاه نوشته است که میگوید بعد از آن که شوهرش در سال 2017 در انفجار یک موتوربم کشته شد، او یگانه نان‌آور خانواده خود بود. این خانم که به دلایل امنیتی نخواسته نامش ذکر شود گفته است که طالبان هر روز یک محدودیت نو را بر خانم ها وضع می کنند. این خانم سوال می کند که طالبان چرا اثر زنان دست بردار نیستند. به نوشته واشنگتن تایمز، این حکم چند روز بعد از آن نشر می شود که رهبر ارشد طالبان ملا هیبت الله آخوندزاده ادعا کرد که حکومت آنها تمام گام های لازم را برای بهبود زندگی زنان برداشتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگوید که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در جریان 4 روز عید قربان و 2 روز قبل از آن در سراسر افغانستان 37 تن کشته و 132 تن دیگر زخمی شدند. در این حال اداره پلیس ترافیک حکومت طالبان در هرات میگوید که از اول تا 4 عید قربان تنها در این ولایت 40 رویداد ترافیکی رخ داد که در نتیجه 2 تن کشته و 54 نفر هم زخمی شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سیاست عمومی ترافیک حکومت طالبان از ثبت 66 رویداد ترافیکی در جریان 4 روز عید قربان و 2 روز قبل از آن در سراسر افغانستان خبر میدهد. عبدالودود خیرخواه، مدیر پلان این ریاست، با رادیو آزادی گفت که در نتیجه این رویدادها 37 تن کشته و 132 تن دیگر زخمی شدند.
در طول ایام عید، یعنی از تاریخ 5/4/1402 الی تاریخ 10 در سر تا سر کشور به تعداد 66 حادثه ترافیکی حادث گردیده. 25 حادثه ترافیکی ازی منجر به فوت شده. تقریبا 37 نفر به شمول مرد، زن و طفل جان باختند. 41 حادثه ترافیکی دیگر به تعداد 132 نفر مجروح شد.
هرچند آقای خیرخواه در مورد عامل اساسی این رویدادهای ترافیکی جزئیات را نکرد. سید گلابشاه یوسفی، عامل بررسی حادثات آمریت ترافیک حکومت طالبان در ولایت هرات میگوید که تنها در این ولایت در جریان 3 روز عید و یک روز پس از آن 40 رویداد ترافیکی رخ داده است. او به رادیو آزادی گفت
در طول گیت سید قربان و یک روز افتاده دیگه بوده به تعداد 40 واقعی ترافیکی در سطح شهر و نسبیلی رخ داده. از آن جمله در مجموع 40 حادثه ترافیکی میشه در طول این 4 روز افتاده و 54 نفر مجروح داریم و 2 نفر فوت.
اما برخی رسانه‌های محلی با نقل از احمد فراد افضلی، یک مسئول بخش عاجل شفاخانه ساحوی ولایت هرات، گزارش دادند که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این ولایت در جریان 5 روز با شمول روزهای عید 259 تن زخمی شده و 3 تن جان باختند. احمد جاوید یکی از باشندگان ولایت بغلان است که میگوید پسر عمش در روز عید قربان در مسیر شهرهای کابل جلال آباد در حادثه ترافیک زخم برداشته است. او در این باره به رادیو آزادی گفت
در روزایی متاسفانه که من این بچه همه ممکت دیگه بیادرهایش یک خسر برشت طرف جلال آباد آمدن، فکر میکنم بسیار سرعتشان زیاد بود. یاد سکتن موتر بیخی از بین رفت، این بچه هم بسیار شدید زخمی سال در امرجنسی سر.
دیاسر سرطامه ولایت ننگرهار هم به خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان گفته که 170 زخمی رویداد ترافیکی در روزهای عید به شفاخانه این ولایت منتقل شده و تحت درمان قرار گرفتند که از این میان 2 تنشان بعداً جان باختند. با اساس گزارش باختر، همچنان در روز اول عید در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت بامیان در مسیر شهر بامیان و بند امیر 4 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. شهروندان افغانستان میگن که بیشتر رویدادهای ترافیکی در شهرهای بزرگ افغانستان رخ میدهد و دلیلش بیشتر خرابی شهرها و به احتیاطی و تیزرانی راننده ها عنوان شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیر رادی آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادی آزادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دوستان عزیز